ساعت 24 دوازده نیمه شب در تهران، ثانیه هاییست که وارد پنجشنبه 14 مهر شدیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. وقت شما بخیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید، امیدواریم که اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
درود به شما شنونده گرامی. گزارش‌های دریافتی حاکی است که شامگاه چهارشنبه در تالش، کرمانشاه، قم و مناطقی از تهران تجمعات اعتراضی شکل گرفته است. در تهران در محله سعادت آباد معترضان گرد هم آمده و اعتراض خود را با سر دادن شعار و به صدا درآوردن بوق خودروها نشان می‌دهند. در میدان تجریش تهران نیز گروه‌هایی از دخترانی که حجاب از سر برداشتند به همراهی پسران دست به راهپیمایی در منطقه زدند و خودروهای عبوری نیز با بوق‌های ممتد از اقدام آنها حمایت می‌کنند. در شهر قم نیز شامگاه چهارشنبه افراد متعددی در محوطه‌های مسکونی شهر تجمع کرده و شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم سر می‌دهند. در همین حال در تالش گروهی از جوانان با روشن کردن آتش خیابان‌ها را مسدود کردند. در کرمانشاه نیز گروهی از زنان با شعار زن، زندگی، آزادی به خیابان‌ها آمده و خودروهای عبوری نیز با بوق‌های ممتد از تجمع آنها حمایت می‌کنند. ویدیوی رسیده همچنین حاکی است که نماد واقع در وسط فلکه مصلا در نورآباد ممسنی در استان فارس نیز شامگاه چهارشنبه آتش گرفته است. دادستان کل کشور به تلاش ناموفق حکومت ایران برای کنترل فضای مجازی اذعان کرد و در این امر فردی را مقصر دانست که به گفته او در گذشته مسئولیت ایجاد شبکه داخلی اینترنت را بر عهده داشته. محمد جعفر منتظری گفت باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود شبکه داخلی ایجاد می شد. او افزود که در توجه نکردن به تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر ایجاد چنین شبکه‌ای عمدن کوتاهی صورت گرفته است. به گفته دادستان کل کشور آن مقصر اکنون در پیامی توییتری فیلتر کردن اینترنت را زیر سوال می‌برد و به این خاطر به گفته محمد جعفر منتظری در این جنایت دست دارد. اشاره غیر مستقیم دادستان کل کشور می‌تواند به محمد جواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات باشد که در روزهای اخیر به انتقاد از محدودیت‌های اینترنت و فضای مجازی در کشور پرداخته است. صدها تن از اعضا و هواداران جمعیت امام علی در بیانیه‌ای گفتند که حکومت جمهوری اسلامی با دادن چند کیسه آذوقه به کودکان فقیر از آنها برای سرکوب معترضان استفاده کرده است. جمعیت امام علی که یک بنیاد خیریه غیر دولتی و لغو مجوز شده است، این مطلب را از قول کودکانی که قبلا تحت پوشش حمایتی این جمعیت بودند بازگو می کند. در این بیانیه آمده است که از برخی کودکان می شنویم دوستان و همکلاسی هایشان را برای سرکوب هموطنان به خیابان فراخواندند. این بیانیه می افزاید که حکومت جمهوری اسلامی به جای آموزش صلح و دوستی در خشونت بارترین صحنه هایی که دیدن آن برای کودکان مضر است، کلاه خود بر سرشان گذاشته و باتون به دستشان داده است. و بالاخره آنکه 11 سازمان مدنی و حقوق بشری در بیانیه خواستار پایان خشونت، بازداشت خودسرانه، تهدید مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی و عرصه حقوق مدنی به ویژه در میان گروه‌های اقلیت‌های قومی در ایران شدند. آنها با اشاره به بازداشت بیش از 50 مدافع حقوق بشر، روزنامه نگار و فعال دانشجویی از 27 شهریور ماه تا کنون خبر دادند که برخی از بازداشت شدگان متهم به اقدام علیه امنیت ملی کشور شدند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهی روانشاد شنیدید. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا.
دختر من سالم و سرحال بوده. چکونت مهارستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشم.
یه هستنی بس که خوابا
از خون جوانان بسن لانه
زندگی آزادی زندگی آزادی
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. با گذشت نزدیک به 3 هفته از اعتراضات سراسری در ایران، حضور متولدان دهه 1380 در این اعتراضات که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، به موضوع بحث گسترده میان تحلیلگران و همچنین کارشناسان در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. حضور بی سابقه دانش آموزان دختر در این اعتراضات و اقدام آنها در برداشتن مقنعه‌های خود و شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی از ویژگی‌های منحصر به فرد این اعتراضات است که در هیچ دوره‌ای از اعتراضات پس از انقلاب 57 در ایران سابقه نداشته است. در همین زمینه در میزگردی تحلیلی با مهداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، و جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، نخست از آقای درویشپور پرسیدم که در زیر پوست این جامعه چه چیزی در جریان است که حتی خود حاکمیت رو هم غافلگیر کرده است.
این واقعیت است که زنان اصلی ترین دشمنان جمهوری اسلامی ایران به شمار می رفتند و می روند. هیچ گروهی در جامعه ایران به اندازه زنان تحت ستم، فشار و سرکوب جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفت. ایدئولوژی زن ستیز این حکومت که از همان ابتدا در واقع با تحمیل حجاب اجباری و تمام تبعیض‌های جنسیتی که انجام داد روشن ساخت که در واقع زنان را به عنوان اصلی ترین مخالفان خودش به واکنش واخواهد داشت. این واکنش ها را از همون ابتدا دیدیم تا امروز. بنابراین به نظر من زنان به عنوان چیزی که من یا خیلی از جامعه شناسان دیگر بارها و بارها نوشتیم که آتش فشان زیر پای جمهوری اسلامی ایران هستند و معتقد بودیم که دیر یا زود در واقع این آتش فشان شاید خفته یا نیمی بیدار در واقع به انفجار در خواهد آمد، این اتفاق افتاد. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم، آنچه که بعد از قتل مهسا اتفاق افتاد در واقع این انفجار، این جرقه انفجاری بود که این انقلاب زنانه ایران رو در واقع به نمایش گذاشت. واژه انقلاب به کار ببریم یا ابرجنبش به کار ببریم یا خیزش به کار ببریم، در واقع کلام مردانه را بر جنبش های اجتماعی ایران به عقب ران، به حاشیه ران، و این تحسین نه فقط جامعه ایران بلکه جهانیان را برانگیخت. این واقعیت که در جهان از نخستین انقلاب زنانه جهان در ایران نام برده میشه فقط جامعه ایران و حکومت رو با شگفتی روبرو نکرد، بلکه جهانیان رو با شگفتی روبرو کرد. با توجه به اینکه به نقش زنان به عنوان بیشتر جهان زنان کشورهای موسوم به جهان سوم بیشتر به عنوان یک قربانی نگاه میکردند، عملا به موضوع آموختنشون تبدیل شده و این انقلاب زنانه اولا بر گسست‌های جنسیتی، اتنیکی، نسلی، طبقاتی، پیرامون و مرکز فارغ آمده و با یک همپوشی که پیدا کرده، اونم با شعار زیبای زن زندگی آزادی که درست چالش مردانگی اقتدارگراست، ایدئولوژی ویرانکر جمهوری اسلامی است و استبداد دینی حاکم، بنابراین به گونه ایجابی راه رو برای تحول آینده ایران نشون داد. این واقعیت که دانش آموزان امروز در واقع پیوستن به این جنبش و باز هم نقش حضور زنان در این بسیار برجسته است، دختران دانش آموز، نشون میده که ابعاد سوخت جدیدی به این جنبش داده شده. من در دوره بعدی توضیح بیشتر خواهم داشت اهمیت این پیوستن دانش آموزان به این جنبش.
آقای برزگر، خوش اومدید. اعتراض دانش آموزان در مدارس در حالی ادامه پیدا کرده که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بعد از 2 هفته سکوت، علاوه بر این که از سرکوب معترضان دفاع کرد، حتی از آنچه به نوعی تنبیه دانش آموزان هم نامید در سخنان صدایش شنیده شد. پرسش اینجاست که تنبیه حکومتی، اون هم برای حساس‌ترین رده سنی در یک جامعه انسانی، چه پیامدهای اجتماعی و چه هزینه‌های سیاسی برای خود حاکمیت در پی خواهد داشت؟
بله، خب ببینید، وقتی که همین دیروز که مدارس باز بودن و دختران نه فقط دبیرستانی بلکه دبیرستانی راهنمایی، به هر حال دانش آموزان کوچکتر هم دست به اعتراض زدن، بر اساس فیلم‌هایی که منتشر شده می‌بینیم که نیروهای سرکوبگر بدون هیچ پروایی و با زیر پا گذاشتن تمامی اصول اخلاقی و حقوقی و قانونی به سمت اونها یورش می‌برن. این نشان دهنده یک واقعیت هست. اون واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی اساساً تفاوتی براش نمی‌کنه که اون کسی که داره دست به اعتراض می‌زنه کیست. اگر در دهه 60 اعضای گروه‌های سیاسی رو به عنوان ضد انقلاب و مخالفان خودش می‌گرفت، اعدام می‌کرد و در همون زمان هم این اصول رو نادیده می‌گرفت، بسیاری از کودکان و نوجوانان رو صرفاً به دلیل داشتن یک اعلامیه یا یک روزنامه می‌گرفتن و اعدام می‌کردن، ولی به هر حال در اون زمان مستمسک و بهانه این‌ها این بود که اینها افرادی هستند که دست به مبارزه با نظام انقلابی و اسلامی زدن. بعد هم دیدیم که این گسترش پیدا کرد، به تدریج دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، همه اقشار جامعه رو در واقع در بر گرفت و امروز کار به جایی رسیده که حتی دانش آموزان، کودکان و نوجوانان 10-15 ساله رو هم دشمن میپنداره و با اونها به این شکل با این قساوت برخورد میکنه. فاجعه‌ای که در قتل واقعا شرم‌آور و بزدلانه نیکا شاکرمی اتفاق افتاد، در سبعیت در واقع بیرحمی هیچ دست کمی از فاجعه‌ای قتل بزدلانه مهسا امینی نداره. میبینیم که یک دختر 17 ساله رو به اون شکل در واقع میکشن، مدت‌ها پیکر او رو به خانواده تحویل نمیدن و بعد هم تحویل میدن پیکر او رو میدوزند، شبانه میبرند، در جای دیگری دفن میکنند و بعد هم اعضای خانوادهش رو، خاله و داییش رو بازداشت میکنند و به دیگر اعضای خانواده فشار میارند. همونطور که در مورد دیگر جانباختگان این انقلاب میبینیم که فشار میارند که در مورد قتل فرزندان خودشون سکوت بکنند. خب ببینید، وضعیت وقتی که به هر حال نسل جوان به این شکل اومده، وارد اعتراضات شده و نسل جوانی که اتفاقا در دل این نظام به دنیا اومده، تجربه ای از هیچ نوع حکومت دیگری نداره، در مدارس کاملا ایدئولوژی که این حکومت پرورش پیدا کرده، تحت تبلیغات سنگین این حکومت پرورش پیدا کرده، میبینید که درست برخلاف اون چیزی که قرار بوده در واقع به دست بیاد، میبینید که با مدرن‌ترین بخش‌های جامعه جهانی ارتباط برقرار میکنه و مدرن‌ترین شعارها رو سر میده. وقتی اینها به این شکل مورد آزار، مورد هجوم و مورد ضرب و جرح و قتل قرار میگیرن، خب طبیعی است که کسانی که تا امروز به نوعی کنار ایستاده بودند به تدریج وارد خواهند شد. جامعه امروز ایران به شدت جامعه خشمگین نیست و این رو در همه وجوهش میشدید. پدر و مادرهایی که اگر به هر حال میرفتن در تظاهرات شرکت میکردن و باتون میخوردن، دستگیر میشدن، شاید خیلی پیگیر نمیشدن، امروز دیگه نمیتونن شاهد کتک خوردن فرزندان خودشون، دختر بچه هایی باشند که فریاد آزادی سر میدن و به اون شکل ناجوان مردانه در واقع سرکوب میشن. این فرایندیست که آغاز شده و بدون شک بازگشت ناپذیر است.
بسیار ممنون. آقای درویش‌پور، در پاسخ قبلیتون حضور نسل دانش آموزان در اعتراضات جاری رو سوخت این تحولات توصیف کردید. میدونیم که حاکمیت روی همین سوخت توصیفی شما تبلیغات زیادی انجام داد، اقداماتی مثل همین سرود و همایش سلام فرمانده که تبلیغات بسیار سنگینی هم برای اجرا و انتشارش چه در داخل چه خارج از ایران صورت گرفت. اما الان میبینیم که به صورت اعتراضات دانش آموزی، اون هم در بین دختران، علیه حجاب اجباری داره نمود پیدا میکنه. به نظر شما اشتباه استراتژیک حاکمیت در این زمینه در کجا بوده و در کجا هست همچنان؟
ببینید، دیکتاتورها معمولاً کور و کرند، به این معنی که مایل به شنیدن نیستند و مایل به دیدن نیستن. شما حتی نمونه عراق که نمونه خب متفاوتی بود، بیشتر حمله نظامی آمریکا بود اگر به خاطر داشته باشید، در حالی که سربازان آمریکایی در چند قدمی در واقع کاخ صدام بودن، اطلاعیه و بیانیه‌ای از اون کاخ صادر میشد که یعنی اینکه همه چیز آرام و همه چیز تحت کنترل و کمتر از یک ساعت بعد اون دیکتاتوری سقوط کرد. بنابراین خواستم بگم این گرایش تاریخی که معمولاً دیکتاتورها مایل نیستند و نمیتوانند ببینند و بشنفند در واقع صدای اعتراضات و خیزش مردم رو، یک امر منحصر به فرد در واقع حکومت اسلامی نیست. شما به همون سرود سلام فرمانده نگاه کنید، این تبلیغات توتالیتر برای قدرت نمایی حکومت با پاسخ دهه 70 ها و 80 ها با قدرتمندترین شکل ممکن روبرو شده. فقط دانشجویان نیستن، فقط مردم در کردستان و زاهدان و آذربایجان و تهران و چارخطه کشور نیستن که در واقع به اعتراض در آمدن، بلکه این که نسل‌های جوانتری که اتفاقا حکومت فکر میکرد شاید اونها رو بتونه با شستشوی مغزی، تبلیغات ایدولوژیک و نظام ایدولوژیک توتالیترش اونها رو مهار بکنه، ناتوان موند. این شکست استراتژیک اولین بار هم نیست که باش روبرو میشیم. انقلاب فرهنگی تو دانشگاه رو نگاه کنید، حکومت کرد برای اینکه یک نسلی بیافرینه که به اصطلاح تحت تاثیر ایدولوژی بنیادگرایی اسلامی باشه، ولی اتفاقا خیزش 18 تیری که دانشجویان داشتن از آن موقع به این ور تولد صدای سوم میشد که نشون داد که حاضر نیستند نه به اصلاحات تن بدن، نه کل این حکومت رو میپذیرن، نه به گذشته برمیگردن، رو به آینده دارن. این که این بار هم شاهد این بودیم که در واقع نه فقط بخش های گوناگون جنبش های متکثر، زنان، کارگری، اتنیک، دانشجویان، معلمان و غیره به حرکت در آمدن، بلکه دانش آموزان هم وارد میدان شدن، به این معنی است که تحقیر ترس فراگیرتر شده. من دیدم بسیاری در نقد این مسئله اشاره کردن که هنوز این جنبش آنچنان که باید و شاید همگانی نشده که بشه به عنوان یک انقلاب عظیم ازش نام برد. شاید، اما فراموش نکنید درست جوانان به میدان آمدن، نوجوانان آمدن، اما این حضور دانش آموزان پدر و مادرهای اونها رو، والدینشون رو ترغیب میکنه که مشارکت گسترده‌تری پیدا بکنن و به نظر من خود این حرکت بسیار عظیم در تداوم این اعتراضات نقش مهمی داره و این جنبش، اگر این ابر جنبش اگر به اصطلاح نقطه قدرتی داشته باشه بتونه معادلات سیاسی در جامعه ایران رو عوض کنه، نیازمند تداومه و این حرکت دانش آموزان به نظر من همونطور که گفتم یک نیروی جدید، انرژی جدید به زیر خیزش اجتماعی علیه حکومت اسلامی داده که با شعار زن زندگی آزادی اما با در واقع خاص فرارفتن از این حکومت، و فکر میکنم این امید بخشه ولو این که در لحظه مهار بشه یا سرکوب بشه، اما به راستی ایران در مرحله بازگشت ناپذیری قرار گرفته و فکر نمی کنم بشه این روند رو به سادگی مهار کرد.
بسیار ممنون آقای برزگر. همزمان با ادامه اعتراضات در ایران، ظاهراً شامگاه یکشنبه همین هفته، هفته‌ای که توش هستیم، جلسه‌ای در دانشگاه تهران با حضور شماری از اساتید دانشکده‌های مختلف، مقامات سیاسی و حتی امنیتی سابق درباره وضعیت جاری کشور برگزار شده که امروز چهارشنبه بخشی از این نشست در برخی از رسانه‌ها منتشر شده. برای اولین بار برخی مقامات و اساتید دانشگاه صحبت‌هایی کردند که امکان مطرح کردنش تا قبل از همین اعتراضات جاری اصلا امکان پذیر نبوده. الان پرسش این هست که خروجی این دست نشست‌ها رو آیا میشه واقعا جدی گرفت؟ یعنی حاکمیت قرار هست اصلاحی رو صورت بده؟
خیر، به هیچ عنوان. ببینید، وقتی که در واقع این نشست برگزار شد، علی خامنه‌ای هنوز سخنرانی نکرده بود، در همون سکوت خودش به سر می‌برد. قاعدتاً او باید مطلع می‌بود از برگزاری چون این نشستای دست کم به دلیل اینکه حداد عادل، پدر همسر مجتبی خامنه‌ای، فرزندش در اون جلسه حضور داشت و سخنرانی کرد. قاعدتا باید اطلاع می‌داشت. اما ببینید نتیجه اون صحبت‌ها چه بود؟ این بود که اومد در واقع تمامی مردم ایران رو عاملان و مزدوران اسرائیل و آمریکا خوند، چند تقسیم بندی کرد از اینکه منافقین هستن، سلطنت طلب ها و خانواده ساواکی ها هستن، و بعد همونطور که گفتید نوجوانانی که باید تنبیه بشن. و خب میبینیم وقتی که علی خامنه ای از تنبیه حرف میزنه، منظور و مرادی نداره جز آنچه که بر سر نیکا اومد. این در واقع درک او از و منظور او از تنبیه نوجوانان ایرانی است. بنابراین این صحبت ها عملا بسیار زمان گذشته از اینکه چون این صحبت های چون این نشست های اصولا نتیجه بخش باشه. گوشی برای شنیدن این نوع سخنان در حکومت جمهوری اسلامی اساسا وجود نداره، برای اینکه اگر وجود می داشت خب ما جای ملت ایران به این نتیجه نمی رسیدند که جمهوری اسلامی اساسا اصلاح ناپذیره. و آنچه که ما می بینیم از همون اولین روز استقرارش تا امروز سرشت و روش و منش این حکومت هستش. بنابراین صحبت های کلی که امروزه بسیار بسیار عقبتر هست از خواسته ها و مطالباتی که آشکارا در خیابان ها فریاد کشیده میشه، به هیچ عنوان نمیتونه حتی بخش اندکی از این معترضان رو راضی بکنه. از همون روز اول درسته که اعتراضات در واکنش به قتل مهسا امینی و به نحوه رفتار گشت های ارشاد با زنان ایران شروع شد، اما همونطور که در شعارها سر داده شد در واقع حجاب بهانه است و اصل نظام نشانه است. یعنی مسئله این نیست که امروز اگر ما بخوایم برگردیم، یعنی حکومت حتی بپذیره که گشت‌های ارشاد جمع بشن، حجاب اجباری لغو بشه، حجاب اختیاری بشه، به مطالبات مردم پاسخ داده خواهد شد. به همه این شعارها معطوف به این هستش که اصل نظام جمهوری اسلامی، اصل ولایت فقیه و اون روی کرده با پسگرانیانه ای که هدفش این هستش که ایران رو به دوران ما قبل مشروطه بازگردونه، اون هدف هستش. نسل جدید ایران نسلی است آگاه که به خوبی میدونه که در جهان پیرامونش چه اتفاقاتی داره میفته، میخواد با این جهان پیوند داشته باشه و همه جمهوری اسلامی رو در کلیت و تمامیت خودش داره انکار میکنه. بنابراین نشست های از این دست که در مثلا دانشگاه تهران برگزار میشه، حتی اون هم به طور کامل در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیره، اساسا هیچ تأثیری بر فرایندی که در ایران آغاز شده و با حمایت جهانی هم همراه هست نخواهد.
بسیار ممنون آقای درویش‌پور. نگاهی داشته باشیم به همین جلسه ای که برگزار شده. غلامعلی حداد عادل در این نشست از یک دو قطبی در جامعه صحبت کرد و مدعی شد که جامعه به حزب اللهی محض و مخالف محض تبدیل شده. چقدر این گزاره دو قطبی که حداد عادل مطرح کرده در این جامعه فعلی وجود داره؟ این در حالیه که میدونیم بسیاری معتقدند که الان این دو قطبی بیشتر شبیه اقلیت حاکم و اکثریت زیردست هست.
کاملا همینطوری که اشاره کردید و صحبت‌های دوست گرامی هم جناب جمشید وزیرگر هم بود. ببینید این ناهمزمانی حکومت اسلامی، بنیادگرایی اسلامی در قرن 21، این که دلایل این که چجوری به قدرت رسیدن الان موضوع بحث ما نیست، اما اینکه جامعه ایران طی چند دهه تجربه کرده در حالی که در تب مدرنیته، در تب جهانی شدن، در تب در واقع ارزش‌های نوین برابری جنسیتی و آزادی و دموکراسی و غیره می‌سوزه، با حکومتی روی سر و کار داشتیم که در واقع با یک ناهمزمانی تاریخی سر و کار داره، این دیر یا زود محکوم به شکست بود اگر قدرت، اگر یک دوره بر پایه فریب، یک دوره بر پایه سرکوب نظامی در واقع توانست اقتدار خودش رو حفظ بکنه. اما هرچه زمان جلوتر اومد این حکومت هم مشروعیت خودش رو از دست داد، به اقلیت محضتر و اقلیت کوچکتری تبدیل شد و بنابراین حتی با زدن اصلاح طلبان بخت در واقع یک تحولی رو که بتونه با کم هزینه ترین شکل ممکن باشه رو سلب کرد. و این دو قطبی شدن یک واقعیت است، ولی این دو قطبی شدن عبارت از اینه که همونطور که شما اشاره کردید یک اکثریت قدرتمندی این حکومت رو نمیخواد و حکومت مصمم به زور سرکوب ادامه بده، اما به گمان من جمهوری اسلامی ایران یک پرانتز تاریخی است در تاریخ آن سرزمین و این دیر یا زود بسته خواهد شد. این واقعیت که امروز مردم به شکل مسالمت آمیز به این شکل گسترده در برابر یکی از خشنترین قدرت‌های نظامی ایستادگی کرده، برتری اقتدار و مشروعیت مردم رو بر سلاح حکومت به نمایش می‌گذاره. بنابراین فکر می‌کنم این حکومت در ادامه این فرایند حتی قدرت سرکوبش هم به سلاح بلا اثر خواهد شد.
بسیار ممنون. پرسش پایانی رو از آقای برزگر میپرسم. آقای برزگر، آقای درویش پور معتقدند که قدرت سرکوب جمهوری اسلامی به نوعی بی اثر شده. گفته میشه که جمهوری اسلامی هم هنوز همه ابزارهای سرکوبش رو هم به میدان نیاورده. با این حال به نظر شما ابزارهای بعدی که در اختیار حاکمیت هست چه چیزهایی است؟
ببینید، من فکر میکنم این بخشی از اون جنگ روانی است که دستگاه امنیتی و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی داره ازش صحبت میکنه. واقعا برای اینکه بتونه ایجاد ترس بکنه و از طریق روانی معترضان رو به عقب برونه و اونها رو در واقع به نوعی به عقب نشینی وادار بکنه، وگرنه هر آنچه که جمهوری اسلامی در توان داشته از نظر تبلیغاتی، از نظر سرکوب، هر آنچه که میتوانسته انجام بده رو انجام داده. شما ببینید یک فیلمساز یا مستندساز به گفته خودشون انقلابی که اتفاقا با دفتر خود علی خامنه‌ای کار میکنه، اومده و در اینستاگرام مشاهدات خودش رو از نحوه برخوردی که بسیجی‌ها با معترضان و به طور تصادفی با خود او کردن بیان کرده. آقای مگونی داره میگه که وقتی که صدای فریادهای یک دختر بیپناه رو شنیده که در جوی آب افتاده بوده و بسیجی‌ها دست جمعی حمله کرده بودن به او و داشتن میزدن، و وقتی میره به اون سمت اونها که نزنید این دختر ممکنه بمیره، شروع میکنن به حمله کردن به او با تفنگ ساچمه‌ای، میزننش و دست جمعی روی او میریزن و انواع و اقسام فحش‌های رکیک رو بهش میدن، میگیرنش توی ون میاندازن اینا. خب ببینید، این دیگه در واقع یک دستگاه سرکوب چیکار میخواد بکنه؟ خب تنها کاری که باقی مونده که جمهوری اسلامی نکرده این هستش که تانک و نفربر زرهی رو بیاره توی خیابونها. ولی این کار خود اونها میدونن که تا چه اندازه مخاطره آمیزه. کافیه که در واقع تانک‌ها رو به خیابون بیارن و مردم چند تانک رو با پرتاب کوکتل مولوتوف به آتش بکشن یا تسخیر بکنن و این تصویرش در جهان فرد بشه. این در همه جهان همین در واقع کفایت میکنه. یعنی اگر نیروی نظامی به این شکل مستقیم وارد خیابون بشه و مردم اون رو فرد بکنن، این به معنای پایان اون حکومت تلقی خواهد شد و اساسا معادلات به هم خواهد خورد. این که مثلا ما فرض کنیم که اگر در آبان ماه مثلا در عرض چند روز 1500 نفر رو کشتن، آن مثلا 150 نفر رو کشن، پس این به معنای این هستش که جمهوری اسلامی هنوز تمام دستگاه سرکوب خودش رو به کار نگرفته، مقایسه نادرستی است. اساسا این امکان رو ندارن. ببینید همین الانش هم همین اتفاقاتی که افتاده جامعه رو به مرز انفجار مطلق رسونده. پیشروی بیشتر از این قطعا به معنای ریزش بیشتر در خود دستگاه سرکوب خواهد بود. دستگاه سرکوب تا همین الان هم تحلیل رفته. از این جهت من فکر میکنم که جمهوری اسلامی واقعا توانی بیش از این نخواهد داشت. این به معنای این نیست که نمیتونن باز هم نعش عزیزان بیشتری رو روی دست ما نگذارن، اما در نهایت توان و اراده سرکوبی بیش از این رو به دست نخواهند آورد.
میزگرد تحلیلی بود با حضور جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، و همچنین مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در استکهلم سوئد. اما در حالی که اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی وارد سومین هفته خود شده است، چند کشور اروپایی هم به سرکوب مردم توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتراض کرده و از سفرای ایران توضیح خواستند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
پس از احضار کاردار فرانسه در تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با متهم کردن مقام‌های بریتانیا به بیان اظهارات مداخله‌جویانه، سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در تهران را نیز احضار کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 13 مهر با انتشار بیانیه اعلام کرد که در جریان احضار سفیر بریتانیا، دخالت وزارت خارجه بریتانیا در امور داخلی ایران را رد و محکوم کرده و آن را با توسل به تعابیر جعلی و تحریک‌آمیز دانسته است. در این بیانیه به نقل از مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران آمده است: متاسفانه طرف بریتانیایی با صدور بیانیه‌های یک جانبه و گزینشی نشان می‌دهد که عملاً در سناریو سازی‌های معاندینی که در این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند سهم دارد. پیش از این وزارت خارجه بریتانیا شامگاه دوشنبه 11 مهر با انتشار بیانیه‌ای نوشت که مهدی حسینی متین، بلند پایه‌ترین دیپلمات ایران در بریتانیا، به دلیل تشدید سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی توسط مقامات ایرانی، به این وزارتخانه احضار شده است. در این بیانیه به نقل از جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا آمده بود: دیدگاه خود را برای مقامات ایرانی روشن کرده ایم که به جای مقصر دانستن عوامل خارجی در ناآرامی‌ها، آنها باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند و به نگرانی‌های مردم خود گوش دهند. این در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه پس از سکوتی طولانی درباره جنبش اعتراضی ادامه دار جاری در ایران، طبق معمول ریشه اعتراض‌های مردم را به خارج از مرزهای کشور ربط داد و گفت:
بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن.
احضار کاردارهای ایران در لندن و پاریس در حالی است که قبل از آن وزارت خارجه آلمان سفیر جمهوری اسلامی در برلین را به دلیل سرکوب اعتراضات سراسری در ایران احضار کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه 4 مهر گفت: تمام گزینه‌ها را با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بررسی خواهد کرد. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه هم روز سه‌شنبه 12 مهر در جلسه پارلمان فرانسه، هنگامی که به طور مستقیم از طرف یک نماینده مجلس مورد پرسش قرار گرفت که واکنش فرانسه به سرکوب اعتراضهای مردم ایران چیست، در پاسخ گفت:
واکنش فرانسه در قلب اتحادیه اروپا هدف قرار دادن مقام‌هایی است که در سرکوب اعتراضات نقش مهمی دارند و این در حالی است که فرزندان برخی از آنها در غرب زندگی می‌کنند. اتحادیه اروپا در حال بررسی وضع تحریم‌هایی نظیر ممنوعیت سفر و محدود کردن دارایی این افراد است.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن بریتانیا، در مورد مشاجره سفارتخانه ها بر سر وقایع ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
درک من این هستش که جمهوری اسلامی به خوبی التفات پیدا کرده که یک تحرک دیپلماتیک در سطح کشورهای لااقل اروپا شاهد هستیم. یعنی چه؟ ببینید، اینکه دانشمندی، شاعری، نویسنده، فوتبالیستی، هنرمندی آمده از این خیزش مردمی ایران حمایت کرده، یک سطحی. اینکه کشورها فعالیت دیپلماتیک اتفاق بیفته یا اونها حمایت بکنن یه سطح دیگری است. یعنی تهران متوجه هستش که داره پخت و پزی در بین کشورهای اروپایی، اونم یه مجموعه کشورهای مهم دنیا، اتفاق میفته. تا الان مثلا سفیر ایران در فرانسه احضار شده، کاردار ایران در لندن احضار شده. این میتونه یکی به یک به دیگر کشورهای دیگه دنیا هم تسری پیدا کنه. خب اینو آبروریزی است برای یک کشوری نظامی مثل جمهوری اسلامی. بنابراین آمده عمل متقابل به مثل کرده، به این معنی که کشورهایی که احضار کردن، نمایندگان اونها رو در تهران احضار کرده که بگه دست من خالی نیستش. اما نتیجه این رفتار چی هستش؟ ببینید، بستگی داره که کشورهای اروپایی چقدر ضریب فشار رو بالا ببرن. تا اینجا لااقل به نقل از وزیر خارجه فرانسه شنیدیم که کشورهای اروپایی یک طرحی رو دارن که مقامات جمهوری اسلامی که در سرکوب دست داشتن رو از ورود به اتحادیه اروپا منع کنن، اموالشون رو توقیف کنن و همچنین فرزندانشون. خب ببینید، این عدد بزرگی از فرزندان اینها در کشور اروپایی درس میکنن، ضربه بزرگی خواهد بود. نکته دیگه این که معلوم هستش که تهران متوجه است که این حد یقف نیست، یعنی قرار نیست به اینجا متوقف بشه. خیلی مسائل بزرگتری میتونه پیش بیاد. این مسئله از اتحادیه اروپا تسری پیدا بکنه در سطح کشورهای جهان، به مجمع عمومی سازمان ملل برده بشه، ای بسا به شورای امنیت سازمان ملل متحد برده بشه. بنابراین میخوام بگم که چون پیشبینی روزهای سختی رو دارن میکنن، فعلا در این مرحله هر کشوری اقدام کرده، مثلا فرا خوانده مقامات ایرانو دارن، اونها متقابلا در تهران فرا میخونن. یک به عبارت بسیار ساده خلاصه کنم، یک نزاع دیپلماتیک بین تهران و برخی کشورهای اتحادیه اروپا رخ داده که میشود پیشبینی کرد که سطح این نزاع دیپلماتیک بیش از این هم افزایش پیدا بکنه. ولی آنچه که مسلم است، تهران تک صداست، صدای همراه خود نداره، ولی اتحادیه اروپا تعداد زیادی رو با خود میتونه همراه بکنه.
احضار کاردارهای ایران در لندن و پاریس همزمان با فشار بیشتر از سوی آمریکا و کانادا برای جلوگیری از سرکوب معترضان در ایران صورت گرفت. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز دوشنبه هشدار داد که واشنگتن در واکنش به سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مسالمت آمیز در ایران هزینه‌های بیشتری را بر جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد. همزمان دولت کانادا نیز از اعمال تحریم‌های تازه علیه 9 نهاد و 25 شخصیت از جمله مقامات ارشد سیاسی، وزیر اطلاعات، فرماندهان بلند پایه سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و همچنین زندان اوین و گشت ارشاد خبر داد. کمی قبل از آن نیز خبرگزاری رویترز گزارش داد که آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک بسته ای با 16 پیشنهاد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مردمی در ایران ارائه کردند. افزایش فشارهای غرب علیه جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر در ایران پس از آن رخ می‌دهد که ایرانیان مقیم بیش از 150 شهر در سراسر جهان روز شنبه گذشته در تجمع‌های 10,000 نفری خواستار واکنش جامعه بین‌المللی به سرکوب هم‌میهنان معترض خود در داخل ایران شدند.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. اما هیئت داوران فستیوال فیلم زوریخ در سوئیس با صدور بیانیه‌ای که به وسیله اصغر فرهادی رئیس این هیئت قرائت شد، با ذکر نام مهسا امینی از معترضان در ایران حمایت و با آنها ابراز همبستگی کردند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
در بیانیه هیئت داوران جشنواره فیلم زوریخ در سوئیس که با شعار اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی خوانده شده، آمده است که زنان و مردان شجاع برای آزادی و حقوق انسانی خود در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند و اعضای هیئت داوران از شجاعتشان شگفت زده هستند. اصغر فرهادی به عنوان رئیس داوران جشنواره زوریخ این بیانیه را خواند و با اعلام اینکه معترضان ایرانی به هیئت داوران امید می‌دهند، از تماشاگران دعوت شد تا به افتخار معترضان ایرانی از جای برخیزند و از این طریق به مهسا امینی که نامش نماد اعتراضات این روزهاست ادای احترام کنند. صدای اصغر فرهادی. اصغر فرهادی پیشتر به دلیل استفاده نکردن از تریبون‌های بین‌المللی خود در جشنواره‌های فراوان به ویژه اسکار و ونیز در حمایت از مردم ایران آماج حملات متعدد قرار گرفته بود. علی مصلح، منتقد سینما در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا:
من فکر میکنم که این بیانیه که آقای اصغر فرهادی خوند به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره زوریخ به نمایندگی از سایر داوران و حضار در جشنواره رو دعوت کرد به همبستگی با اعتراضاتی که در ایران ادامه داره، در واقع حلقه سوم واکنش های ایشونه به اعتراض های اخیر. اصغر فرهادی همون روزهای اولی که اتفاق برای مهسا امینی افتاد یک مطلبی در اینستاگرامش نوشت و گفت همه ما مقصریم در این باره. بعد که اعتراضات شروع شد، بعد از حدود یک هفته، شاید هم کمی بیشتر کمتر، یک پیام ویدیویی منتشر کرد به زبان انگلیسی و بعد از اینکه ماوقع رو به شکل خلاصه توضیح داد، از روشنفکران، هنرمندان و فعالان بین المللی خواست که همبستگی کنن با مردم ایران و جوانان که دارن اعتراض میکنن به حکومت. و حالا هم که این اتفاق سوم، کاری که اصغر فرهادی در زوریخ کرد، فکر میکنه میکنم در کارنامه اصغر فرهادی کاملا بی سابقه است. ایشون همیشه متهم بوده به اینکه یک جوری با حکومت ایران کنار اومده به خاطر حالا فیلم ساختن در داخل ایران یا مسائل دیگه و یک جوری نماد اصطلاحی که به کار میبرن عامیانه وسط بازی بوده در بین چهره های سینمایی و به دلیل شهرت بین المللی که داره همواره این انتظار رو توقع ازش میرفته که صدای مردم ایران باشه. من فکر میکنم این بار اتفاقاتی در ایران داره رخ میده که اصغر فرهادی موضعش رو کاملا مشخص کرده و با این اتفاق سوم حتی میشه حد زد که شاید قید فیلم ساختن در ایران رو زده به خاطر اینکه این تعداد واکنش در این مدت کوتاه برای چهره‌ای مثل اصغر فرهادی نه تنها بی سابقه است بلکه نسبت به سایر هنرمندان و چهره‌هایی که منتقد و مخالف حکومت بودن هم نظیرش خیلی دیده نمیشه.
مصطفی آل احمد و محمد رسولوف فیلمسازان مطرح ایرانی به دلیل انتشار بیانیه تفنگت را زمین بگذار بازداشت شدند و جعفر پناهی هم که برای پیگیری وضعیت آنها به دادسرا رفته بود در آنجا بازداشت شد و در روزهای اخیر مصطفی آل احمد با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب مجموعاً به 6 سال و 4 ماه حبس تعزیری و 15 میلیون تومان جریمه نقدی، 2 سال ممنوع الخروجی، ممنوعیت عضویت در گروه‌های اجتماعی سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. مهدی عبدالله زاده، منتقد سینما در سوئیس:
من از شجاعت و همراهی آقای اصغر فرهادی با مردم هم شگفت‌زده شدم و هم بسیار خوشحال. به نظر من اینکه آقای فرهادی دست کم برای 3 بار به اعتراضات مردمی و خشونت‌های حکومتی واکنش نشون داده و همراهی خودش رو با مردم اعلام کرده بسیار تحسین برانگیز هست و در میان هنرمندان و سینماگرها به خاطرم نمیاد که کسی دیگه‌ای این استمرار و پایمردی رو داشته. اساساً این استمرار، این تداوم همراهی با مردم و ابراز عقیده در این راستا نشون از این هستش که در ذهن هنرمندانی مثل آقای فرهادی یک تغییر جدید به وجود اومده، یک نگاه دیگه‌ای دارن که تا قبل از این نداشتند. ما هیچ وقت یه همچین شکل واکنش‌هایی رو از هنرمندان ندیده بودیم در نمونه‌های مشابه و این به شدت گویاست برای کسایی که باید بشنون این صدا رو.
در روزهای اخیر جمهوری اسلامی رفتارهای تهدیدآمیز و خشنی را در مورد چهره‌های سرشناسی که به حمایت از معترضان برخاستند در پیش گرفته است. اعتراضاتی که به تدریج به 3 هفته نزدیک می‌شود و توجه جهانیان را به خود معطوف کرده. اعتراضاتی سراسری که با قتل ژینا امینی آغاز شد، اکنون تمامی مرزها را در نوردیده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی با فریدورز غریب.
در پی اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران، حراست وزارت ورزش جمهوری اسلامی به فدراسیون‌های مختلف ورزشی دستور داده تا مسابقات لیگ‌های جاری بدون حضور تماشاگر انجام شود. روز چهارشنبه در هفته دوم مسابقات لیگ برتر والیبال، شورای تأمین شهرهای ارومیه، رشت، اردکان، سیرجان، گنبد و تهران حضور تماشاگران در سالن‌های ورزشی را ممنوع اعلام کرد و در مریوان بازی نماینده این شهر با تیم گرگان هم با تصمیم شورای تأمین لغو شد. سازمان لیگ فوتبال هم دیدارهای روز جمعه سپاهان با پرسپولیس و استقلال با فولاد از هفته 8 لیگ برتر را بدون تماشاگر اعلام کرد. سهیل مهدی، مسئول مسابقات سازمان لیگ، روز گذشته در مورد دخالت دستگاه‌های نظارتی در امور فوتبال گفته:
چیزی که ما داریم انجام میدیم بر اساس برنامه‌ریزی فوتبال هست. دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی فراتر از فوتبال هستند. نظرشون رو اعلام می‌کنن. سازمان‌ریزی صلاح در شب مسابقه یا روز قبل از مسابقه بنا به ملاحظات شهری و استانی که دارن، اون رو ما ناچار می‌شیم تغییر بدیم.
بر پایه قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، بانوان داور فوتبال در این قاره برای قضاوت در مسابقات بین‌المللی باید حتماً در رقابت‌های مردان قضاوت کرده باشند. بر این اساس گلاره نازمی و زری فتحی، 2 بانوی داور فوتسال ایران که به دلیل شرایط خاص این کشور اجازه قضاوت بازی‌های مردان را ندارند، طی هفته گذشته در مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا در کویت چند بازی مردان را قضاوت کردند. بنابر اعلام فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، کشور بلغارستان برای کاروان کشتی پیشکسوتان ایران ویزای سفر به این کشور برای شرکت در مسابقات جهانی را صادر نکرد. مسئول کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی در این مورد میگوید برای هر کدام از اعضای تیم کشتی ایران 200 یورو بابت ویزا پرداخت و حتی بلیت ورزشکاران را هم خریداری کردیم، اما سفارت بلغارستان در تهران از صدور ویزا خودداری کرد. و حمایت ورزشکاران زن و مرد ایران از اعتراضات مردمی در این کشور روز گذشته هم ادامه داشت. سارا عبدالملکی ملی پوش پارقایقرانی در واکنش به بازداشت آخوندزاده بانوی پاروزن ملی پوش نوشته یک عمر برای پرچم ایران زحمت کشیده، چرا آزادش نمی کنید؟ همچنین سودابه باقرپور ملی پوش والیبال زنان، احسان روزبهانی کاپیتان سابق تیم ملی بوکس، پیمان رجبی ملی پوش دو و میدانی، نواب نصیر شلال دارنده مدال طلای وزنه برداری در المپیک لندن و سردار آزمون و علیرضا جهانبخش بازیکنان تیم ملی فوتبال در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
44 دقیقه بامداد هست، به وقت تهران به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.